بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. بس در تاریخ دیگری از روایات مربوط به اختلاط بود که به دلیل اینکه اون وجه اشاره به اختلاط در اینها خیلی قوی نبود ظرفیت طرح مستقل داشت و در کلمات اعلام هم لااقل از دوره‌ای به بعد در ادوار میانه موضوع خلوت با اجنبیه مستقلن مسئلهی شده و مطرح شده، همونطور که در روایات هم وجود داشته. مبحث سوم در ذیل روایاتی که در باب خلوت وارد شده بود عبارت بود از این که این حکم که بر موضوع خلوت مترتب شده است چه نوع حکمیست. احتمال اول ارشاد بود که دفع شد، احتمال دوم این بود که حکم غیری باشد و مقدمی را در این روایات اراده کرده باشند، این هم با همون اصل دفع شد و رسیدیم به احتمال سوم که حمل این روایات بر کراهت باشد. حکم را مولوی میگیریم و مولوی نفسی هم به شمار می آوریم، اما از ظهور نهی که در این روایات آمده دست بر می داریم و حمل بر تنزیه و کراهت بکنیم. این قولی است که مرحوم صاحب جواهر به سمت آن تمایل پیدا کردند و با عدت و شدت هم این قول را برگزیدند و ترجیح دادند. در این قول طبعا واضح هست که نهی ظهور در حرمت دارد و اما قرائنی که ممکن است به اونها تمسک شود برای عبور از این اصل ظهور در حرمت و حمل بر کراهت چند وجه هست که اشاره شد و اون رو باید امروز تکمیل کنیم. یک وجه عبارت بود از سیره قطعیه که تعبیر صاحب جواهر سیره قطعیه بود و حالا ببینیم اینجا این تعبیر ایشون هم را شاید آورده باشن در اینجا که بله داره این تعبیر ایشون این است که از سیرت القطعیه مضافاً الى ان القول بالحرمه ينافي سیرت القطعیه و این سیره قطعیه را ایشون دلیل گرفتن برای اینکه حکم حرمتی در اینجا نیست. این یک وجه بود که دیروزم عرض کردیم. حالا تعبیر ارتکاز سیره قطعیه و از این نوع تعابیر می شود در این دلیل اول برای حمل بر کراهت ذکر کرد که در این وجه خب ما تردیدی داشتیم و گفتیم که این سیره قطعیه‌ای ما داریم، ولی سیره قطعیه در این است که در مواردی که در معرضیت فساد به طور مطلق نیست، اینجا سیره قطعیه بعید نیست باشه که به هیچ نحو احتمال عقلایی در معرضیت فساد نیست. اینجا شاید ارتکاز و سیره اطمینانی باشد که حرمت و معصیت اونجا وجود نداره. شاید اگر سیره‌ای باشد و ارتکازی باشد به دلیل اینکه لوبیست و دقت هم که بکنیم به دست میاریم که اطلاقی در این سیره نیست که مطلق خلوت معصیت نیست. اونجایی که التزاز و ریبه باشد که روشنه که سیره نیست و بلکه سیره برخلافش، در غیر اون هم حد بگیم که یک سیره مطلقی است که فرقی نمیکنه مواردی که التزاز نیست، ریبه هم نیست، هر طور میخواد باشه، ولو در یک معرضیت فساد هم باشه، باز بگیم سیره هست ولی این که حرمت نیست، این نیست. بله اون جایی که التزاز نیست، ریبه هم به مفاهیمی که قبلا گفتیم نیست و معرضیت فساد هم احتمال عقلایی نداره، شرایطی است که اصلا اون دوایی و تدایی های معرضیت فساد در اونجا نداره، بعید نیست بگیم چنین ارتکاز و سیره‌ای وجود داره. اگر این باشه ارتکاز و سیره شاید باشه، اما این که در مطلق موارد سیره و ارتکاز باشه، این محرز نیست برای ما واقعا، و چنین سیره‌ای ادعای اون ادعای آسانی نیست. این یک جهتی بود که عرض کردیم. و بله ایشون گفتن، ایشون جوری فرمودن، ما میگیم که نفس الخلوه به ماهیهیه این سیره رو قبول داریم و نه همراه نیستیم، ولی ما تفصیلی قائلیم، ما داریم به سمت یک تفصیل میریم، میگیم که اونجایی که التزازه، ریبه است یا معرضیت عقلایی، احتمال معرضیت فساد داره، اینا میگیم، این ادله میگه اونا حرامه. بله این سیره داره که اونجایی که معرضیت فساد نیست، اینجا ما میگیم سیره رو قبول داریم و اینجا رو استثناء میکنیم، تخصیص میزنیم یا انصراف قائل میشیم.
معرضیت
فساد یه عنوان شبیه التزاز بشه؟ نه نه نه، شبیه که هست ولی اون نیست. نه التزاز اینه که در الان این فعل همراه با واقعیت یا قصد تلذذه، نه اینجا نیست. ریبه هم اینه که اطمینان داره یا حالا احتمال عقلایی داره که او در گناه قرار میگیره، اطمینانی وجود داره که در خونه. ما میگیم نه، اونجایی که اینا هیچ کدام نیست، ولی معرضیت فساد به نحو حکمت در این وجود داره، معرضیت فساد در این وجود داره، این غیر از اونجاییست که غیر از اون سه صورت دیگره، یعنی چهار صورت مقایل میشه: التزاز، ریبه، معرضیت فساد و اونی که هیچ کدام اینا نیست. ما میگیم اون سیره‌ای که ما داریم و میتونیم قطعیت اون را بپذیریم اونجاییست که اصلا هیچ شائبه‌ای در کار نیست، نه بالفعل نه آینده، یک سن بالایی دارند و در یه شرایطی اصلا علمی قرار دارند و هیچ کدام از اینا اصلا برداشتی از برداشت‌های مسائل جنسی و امثال اینها نمیشه. اینجا میگیم بله ممکنه بگیم سیره وجود دارد که حرمت نیست، منتها این سیره در همین حده و مواردی باقی میماند که چی میشه. پس بله خلوت به ماهیه علی وجه الاطلاق ما میپذیریم که سیره هست، اما این دائره‌ای دارد که به همین ترتیبی که عرض کردیم،
تو خلوتی که معرضیت داشته باشه ولی قصد تلذذ نداشته،
قصد نداره. بله
این چی میشه؟
معرضیت داره ولی قصد نداره، یکیش هم همینه. بله معرضیت داره، یعنی اصلا بخش عمدهش همینه دیگه. معرضیت نوعیه داره ولی در اینجا هیچ چیزی نیست، ریبه ای نیست، مطمئنه که او به گناهی در آینده نمیفته، ولی نوعا میگن این در معرض معرضیت نوعیه داره، اینجا سیره ای وجود نداره. بله بله، معرضیت نوعیه اگر باشه دیگه، این غیر از التزاز و ریبه است و اینجا بعید میدانیم سیره باشه. شک هم بکنیم دیگه کافی است، ولی اینکه سیره و ارتکاز دلیل لبی است و اون رو نمیگیره. حالا باید معرضیت نوعیه را دید، حالا ممکنه یک مورد بازم معرضیتی باشه و یا حالا معرضیت هم نبوده ولی اتفاق افتاده، و یا نوعا معرضیت نیست ولی اتفاق میفته. این اگر سیره را هم بپذیریم این محدودشه، بیش از این دیگه سیره را پذیرفتن به گمانم وجهی نداره، دلیلی که الان نداریم که لفظی باشه، اطلاقی داشته باشه امثال اینها، یه ارتکازه. این رو فرض این که سیره را بپذیریم. ثانیاً هم ممکنه کسی اصل اینم رو نپذیره، بگه نه همونجور سیره و ارتکاز اینو نمیفهمیم، ولی بعید نمیدونیم که اصل سیره و ارتکاز چیزی در اینجا باشه. این یک مسئله بود. دلیل دومم اعراض بود که در کلام صاحب جواهر نبود، ما عرض کردیم و در اعراض هم تقریر مسئله این بود که علی رغم وجود تعدادی روایات در باب خلوت، ما در فتاوای متقدمین اثری از این مسئله نمی‌بینیم که فتوا داده باشند، و عدم افتای اونها موجب یک وهنی در این روایات می شود. در پاسخ و بر این اساس دیگه ما نمی توانیم حرمت را بگیم و باید قائل به کراهت بشیم. در اینجا هم ما عرض کردیم که این اعراض چند احتمال داره. یکی این که اعراض بیاد صدور و سند اینها رو مقدوش کنه، این یک. دو این که این اعراض نشان دهد که اینا ارشادی بود تلقی کردند. سه اینه که این اعراض حاکی از این باشه که اینها رو حمله بر موارد التزاز و ریبه می کردند. و چهارم اینه که این نشانه‌ای باشد که حمله بر کراهت می‌کردند. اگر ما اعراض را بپذیریم یکی از این وجوه معیناً را نمیشه انتخاب کرد. این اعراض نشان میده که و عدم افتاء اونها و اعراض اونها از این روایات در مقام افتاء نشان میدهد که یک خللی در این روایات می دیدن. اما این خلل چی بوده؟ 4-5 احتمال داره. یک نوع این است که سند رو درست نمی دونستن، صدور رو قبول نداشتن. دو این که نه، اینا رو ارشادی می پنداشتن. سه این که حمله بر مثلا اون وجوب مقدم، اون حرمت مقدمی می کردن. چهار اینه که حمله بر التزاز و ریبه میکردن. پنج اینه که حمله بر کراهت میکردن. زبان که نداره این اعراض، مثل سیره است. به اینها در افتاء به حرمت اعتماد نکردن. چرا؟ برای اینکه خللی در یکی از این 4-5 جهت میدیدن و حمل میکردن اینها را بر یکی از این جهات. این که ما این رو دلیل بگیریم که کراهت داره، این نمیشه دلیل گرفت. اما البته اصل حرمت را مخدوش میکنه. ولذا در باب اعراض به عنوان دلیل دوم برای حمله اینها بر کراهت، باید گفت این دلیل برای حمله بر کراهت نمیشه، ولی بعید نیست که واقعا یه دلالتی بکنه بر این که یه جهتی از این 4-5 جهت را تصور میکردن و به این دلیل به حکم به حرمت مولوی نفسی برای عنوان خلوت به ماهیهیه با این قیود نداشته. این رو ما در این حد به نظر ما تمامه، به خصوص که این روایات در کتب اربعه، اون روایاتی که لا نهی داره، لا تخلوبند بمرعتن، اینا در کتب اربعه نیست، جز یکیش که در ملای حضور شد باشه که حالا امروز نیاوردیم، چون اون روایات بیعت که در معرض اون احتمال دیگه بود و اون احتمالش هم ضعیف نبود یا اقوا بود یا لااقل اجمال داشت، اونا تو اصول کافی آمده، بقیهش دیگه توی کتب دیگری آمده. و خود این که اونها اون جایی که نهی روشنی داره در اصول کافی نیامده، جاهای دیگه نیامده، این هم یک کمی تقویت میکنه این اعراض را. شاید و به عبارت اخرى بتوانیم بگوییم هم اعراض افتائی داریم و مزید بر اون شاید یک نوع اعراض روایی هم وجود داشته باشه. اون روایات حاکی از نهی در کتب اربعه جز مثلا یکیش مثلا نیامده، در کتب متفرق دیگری است که دست دوم و سوم به شمار میاد، ضمنی که اسنادش هم طبعا ضعیف بود دیگه، هیچ کدوم سند تامی نداشت. از این روز که در باب اعراض این چند نکته قابل توجه هست، یک این که شاید ما در اینجا علاوه بر اعراض فتوایی از ناحیه مشهور، اعراض مشهور، حالا ابوالصلاح حلبی رحمت الله علیه یک بیانی داشتن طبق اینی که سید بزرگوار نقل کردن، حالا ما بازم خودمون ندیدیم، از ایشون داریم به ایشون داریم اعتماد میکنیم دیگه، نداره اعراض مشهور افتاء به حرمت. واقعا اعراض مشهور از فتوا دادن به حرمت در بین متقدمین این محرزه، بعید نیست که یک اعراض روایی فلجمله هم را قائل باشی، این یک مسئله. و دومم همونطور که عرض کردیم، این اعراض البته نمیگوید حمل کنیم اینها را بر کراهت، بلکه اعراض یک خلل عامی را نشان میده که متعین نیست در کدام از این وجوه، در کدام از این وجوه متعین نیست. ممکنه کسی بگوید که بیشترم شاید به اون احتمال این باشه که در صدور و اینها اعتمادی وجود نداشته، در صدور اینها اعتمادی وجود نداشته. اینم نکته دوم در اینجا. و شاید بتوان مزید بر اینها، یعنی اعراض فتوایی و اعراض روایی و این دلالت مشترک وجود خللی در این روایات از حیث سند یا دلالت، این را هم افزود که با عامه هم که مقایسه کنیم، یک حرمت یک هماهنگی با اون اقوال اونها هم داره. ظاهرا قول به حرمت خلوت علی وجه الاطلاق در کلمات اونها وجود داره. از این جهت است که ممکنه کسی بگوید که این اعراض تا اینجا یک خللی را نشان میده. بنابراین این سیره رو که ما بررسی کردیم یه تفصیلی ممکن بود برسیم، ولی اعراض حتی اون تفصیلم را ممکنه تخریب بکنه و بگوید نه حرمت لااقل اینجا دیگه نیست، حالا یا کراهته یا اونه یا اونه یا اونه. اینم یک وجه دیگری است که در کلام صاحب جواهر نبود ولی قابل توجه بود. وجه سومی هم در کلام مرحوم صاحب جواهر هست که وجه چندان قوی نیست. ایشون بعد از این که ادعا میکنن سیره قطعیه منافات با این قول دارد، می فرماند که بل و جملت من النصوص الداله على جواز صحبت غیر المحرم فی طریق الحج و غیره از المستلزم للخلوه فی بعض الاحیان و فی بعضها التعلیل به ان المؤمن ولی المؤمنه. بفرمان که افزون بر اینی که گفتیم که حالا در ترتیب ما سومین وجه می شود اینه که ممکن است بگوییم که از برخی از نصوص و روایات استفاده می شود که این خلوت یا استشعاری می شود، استظهار یا استشعاری می شود که این خلوت به ماهیه مانعی ندارد، از قبیل اونی که در بحث حج مطرح شده. در بحث حج یک مبحثی مطرح هست، این توضیح رو بدیم بعد برگردیم به استدلال و بررسیش. در مبحث حج یک مسئله وجود داره و اون این است که حج زن مستطیع مشروط به آن است که محرم همراه او باشه در یک کاروانی و جمعی که به سفر حج می روند باید محرم باشه یا نه. اینجا اختلاف اساسی بین فقه امامیه و عامه است. عامه عمدتاً میگن بله مشروط به این است که محرم باشه، استطاعت شرعی او به این است که محرمی همراه او باشه، ولی به صراحت و ظهور قوی روایات شیعه که به اون هم فتوا دادن میگن همراهی محرم برای سفر حج لازم نیست، فقط باید امنیت داشته باشه، در معرض تعرض و ناامنی نباشه از جهات مسائل مراودات زن و مرد و اینها، در معرض ناامنی نباشه، حالا محرم باشد یا اگرم محرم نیست یک کاروانی میره که اطمینان وجود داره که در اونجا مورد سوی قصد سوی قرار نمیگیره، ناامنی پیدا نمیکنه. شیعه و فقهای ما این دومی رو میگن، روایات متعدد و معتبرم داره از صفوان و چند تا اینها با سندهای معتبر که امام میفرماد که مانعی نداره. و در اونجا وقت یه جایی داره که این تعبیر که المؤمن محرم المؤمنه، در وسائل آمده المؤمن ولی المؤمنه، تو کلمات فقها هم به تبع ایشون یا بعضی مسالک جای دیگه این تعبیر المؤمن ولی المؤمنه آمده، اما در روایات این تعبیر رو نداریم، المؤمن ولی المؤمنه در روایات نداریم، اما در روایات این تعبیر وارد شده که المؤمن محرم المؤمنه، یعنی وقتی که مؤمن باشند و اون مسائل دیگه نباشه این مخل به اون مراودات و اینها نیست. اینم نکته ایست. البته ایشون دارن در حج و غیر حج، غیر حجش من الان چیزی به ذهنم نمیاد، ممکنه بازم پیدا بشه. خب این بحثیست که در کتاب حج مطرح شده و این تفاوت بنیادی بین فتاوای شیعه و اهل سنت هست که اینجا بازتره در واقع، تقید اون شکلی نداره، اونها میگن مشروط به محرمیت هست، همراهی یک محرم است، و ما میگیم نه، امنیت که باشه کافی است، ولو محرمی هم نباشه، همراه کاروانی میره که همه نامحرمن، ولی کاروان با حساب و کتابی است دیگه، مانعی نداره و این مانع از استطاعت و وجوب حج هم برای او نمیشه. که حالا واجبه یا واجب نیست، یه کمی تو این اختلافی در این جهاتش هست، ولی مشروط نیست به همراهی به مصاحبت محرم. خب این توضیح مقدماتی بود. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمان که این نوع موارد که مراوده بین و همراهی بین محرم و نامحرم وجود داره و شرع اون را پذیرفته است، و این یک، و دو این که در مواردی این همراهی مستلزم خلوته، با یک کاروانی میره در مسیر، به ویژه در اون ادوار قرن مواردی پیدا میشه که یه نوعی خلوت حاصل میشه و این مقدمه دوم رو که ما به اول ضمیمه کنیم گویا میشود به این نتیجه رسید که اطلاق روایاتی که میگوید حج یک زن همراه با نامحرم ها و اجنبی ها صحیح هست و این مواردی از اون با خلوت هم جمع می شود، نشان می دهد که خلوت به ماهیه و علا وجل اطلاق اشکالی نداره.
همون سیره هم اینجا جاریه.
بله؟
همون سیره اینجا جاریه.
حالا اومده فراتر از سیره، میگه یه جوری اطلاق اون ادله اینم را می گیره. وقتی که در روایت معتبر می گوید که مانعی ندارد که زنی با نامحرمی حج انجام دهد و سفری از این قبیل مستلزم خلوت هم ممکن است بشود و روایت هم اطلاق داره، چیزی هم نگفته که مشروط به این که اینطور باشه، فقط میگه امنیت داشته باشه. این مستلزم این است که مانعی نداره خلوت به ماهیه، البته التزاز و ریبه و اون مسائل طبعا نبایستی باشه، اونا دلیل خاص داره. اینم وجه سومی است که ممکنه اقامه بشه و در جواهر هم بهش اشاره شده، شاید در مسائل اونها باشه، حالا تردید دارم در جواهر که این
مسئله،
اما حالا پاسخی که اینجا وجود دارد به عنوان دلیل اگر بخواد به این استشهاد بشه پاسخ داره و مناقشه داره و مناقشهش این است که این روایات اطلاقی ندارد که چه با خلوت باشه چه بدون خلوت. دلیلش هم اینه که در مقام بیان این جهت نیست. عرفاً وقتی که ما این روایات رو ببینیم معلومه که در جهت اینه که مصاحبت محرم شرط است برای صحت و یا وجوب حج برای زن یا شرط نیست. در مقابل اون قولی که رایج بوده اینها دارن میگن نه شرط نیست، اما حالا این اطلاقی داره به هر شکلی باشه، با خلوت بدون خلوت، اینجور شدی اطلاقی و مقام بیانی از این جهت واقعا بعیده. بله
انصراف به موارد غیر خلوت
این یک جهت، پس یعنی اطلاقی که نداره. خب اطلاق که نداره دیگه نمیشه بهش استشهاد کرد، این از یک جهت. و از شود که جهت دیگر این
وجه
این مناقشه اوله. مناقشه دوم اینه که ملازمه با خلوت هم اطلاق یک وجهه که میگیم نه در مقام بیان نیست. یک وجه دیگه اینه که بگیم این تلازم داره با خلوت. این تلازم دیگه اگه تلازم داشته باشه خیلی نیاز به اطلاق نداریم دیگه، اینو میگیره. این جهت هم یعنی دو تقریر داره، این یکی این که اطلاق داره، مناقشش همینیست که گفتیم، یکی این که تلازم دارد عرفن سفری از این قبیل با خلوت. این اگه باشه دیگه لازم نیست که بگیم در مقام بیانه، تلازم عرفی که باشه دیگه مقامش هم روی خودش رو میاره دیگه. این تقریر دیگری است و این را ممکنه کسی پاسخ بده و مناقشه دوم هم در این جهت مطرح کند که نه تلازمی نیست، کاروان میره میاد و یه مواظبتی انجام میده و خلوتی محقق نمیشه، الا اینکه کسی بگه که فعل جمله شد نشه مثلا نفی کرد، منتها فعل جمله باز برمیگرده به همون اطلاق، بگیم که هر نوع رفتنی را بدون محرم میپذیرد تا اون وقت بگیم یه مواردی از اون که حالا کاروان نیست، همراه دو سه نفر داره میره، اونم رو میگیره و اون وقت تلازم داره. اینجور چیزی اگر کسی بگه بله تلازم هست، ولی این مستلزم اینه که باز اطلاقی باشه، بگه رفتن با نامحرم علا ای وجه درست است. اون وقت علا ای وجه بگیم اونجایی که دو سه نفری با کسی میره، اونم رو میگیره و اونم دیگه مثلا یه تلازم میداره. از این جهت نه اطلاق نه تلازم تام نیست. در این حال با توجه این دو تقریر بود که اطلاق یا تلازم، یک تقریرم اینه که اون تعلیله، این تقریر سومه، اون تعلیله که المؤمن محرم المؤمنه. من الاسف الان روایاتو دیدم ولی یادم نیست که این محرم المؤمنم توی روایت معتبر هست یا نیست. حالا همینجا الان هم ممکنه دوستان ببینید اینا که المؤمن محرم المؤمنه که در بعضی از این روایات وارد شده، اگر فرض بگیریم که در روایت معتبر باشه ممکنه تقریر سوم اینجور بشه، بگیم کار به اطلاق نداریم که تقریر اوله، کار به تلازم عرفی نداریم که تقریر دوم بود، بلکه المؤمن محرم المؤمنه این دلالت میکنه که وقتی که یعنی تحلیل رو که دقت میکنیم دلالت میکنه بر این که اصلا عدم خلوت لازم نیست، مؤمن محرم مؤمنه است. اینم جایی که مؤمن باشه بله صدق نمیکنه. و اینا معارض خلوت با اجنبی هم نمیشه، برای اینکه خلوت اجنبی و اجنبی نمیشه بلکه اخص میشه، برای اینکه اونها مؤمن و غیر مؤمن و نمیدونم کافر و مسلم و همه رو میگیره. این داره در مورد روابط بین زن و مرد مؤمن را میگه، در چی نیست. منتها اینم این تقریر هم تقریر تامی نیست، بلاغل دلالت ازش نمیشه استظهار کرد، برای اینکه اینجوری اگه بخوایم معنا بکنیم که المؤمن محرم المؤمنه که بخواد بگه یه چیزایی که مثلا شاد منعی داشته باشه اونو برمیداره، معلومه اطلاقش مراد نیست. بله بله
مدافعی که تو
طواف
صورت میگیره،
بله ممکنه این اونم رو بگیره، ولی در غیر حج اطلاقی بخواد این داشته باشه که مثلا مدافعم رو بگه اینم اشکال نداره، نمیدونم چیزایی از این قبیل رو بخواد بگه، بعیده. این
اختصاص به حج
چی میشه؟ ممکنه حالا مثلا در حج مثلا گفته بشه، اینی که اول سالا از روز اولشون دنبال اینه که تو این طواف اینجوری اختلاط امتزاجه، ممکنه واقعا حالا این بعید نیست که بگیم المؤمن محرم المؤمنه. این در حج و اون چیزایی که حج مستلزم بعضی از مثلا خلوت هاست یا بعضی از این قبیله ممکنه اون باشه. اینم یک جواب از اینه که این اطلاق نیست. ولی بله
یه ملایت زور اومده،
حالا ملایت زور سندش
بزنطی از
صفوان، حالا تا بزنطیش رو حتما تو مشیخه وجود داره دیگه، شاید اگه روایت صفوانه، روایت صفوان معتبره، آخر اون روایت صفوان اومده که المؤمن محرم المؤمنه، اگه اون باشه ظاهرا معتبره. و منتها اطلاقش علال وجه عموم که نمیشه پذیرفت، ولی ممکنه در حج این رو کسی بپذیره و اون البته منافات نداره با بحث ما در اینجا، برای که اون میشه مقیده. در حج ممکنه حتی مدافعه و اونام با همین مدافعه در طواف و در سعی و امثال اینها بگیم در حج المؤمن محرم المؤمنه است و مثلا اون بعضی از اون قیود رو برداریم. ولی در هر صورت این که کسی المؤمن محرم المؤمنه را یه تحلیلی بگیرد و بخواد این نوع احکام استفاده و استظهار بکنه، این با ذوق فقهی و استشمام فقهی سازگار نیست. بله روایت صفوان معتبره، بله معتبره، در مشیقه اون تا بزنطی معتبره، بزنطی و صفوان هم که معتبره. حالا میفرمایید دو تا هم داره، هر دو تاش هم که معتبر باشه قوی میشه دیگه. یه مقداری هم باید این رو در نظر گرفت که اینجا چون اختلاف شیعه با فتوای اهل سنت بوده، یه تعابیری از این قبیل برای تقویت مسئله بوده که المؤمن محرم المؤمنه، نه اینکه در مقام یک تعلیل به اون شکلی باشه که معادلات روابط زن و مرد رو بخواد تغییر بده. این در این جهتان اون نحوه های صاحب جواهر هم رو باید یک دقت های بیشتری انجام پذیرد که ببینیم دیگه کجاها تو ذهن ایشون بوده. اینم تام نیست. در این حال بله
روایت رو میشه حمل بر توصیلی اخلاقی کرد با توجه به روایتی که مقابله کرد.
یعنی چی توصیه اخلاقی؟
یعنی مراقب باشید، یعنی انگار مؤمنه دست شما محرم شما هست، یعنی مراقبت هست.
نه 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 نه، این حملی که میفرمایید نمیشه، برای اینکه اینجا سخن از اینه که او میتونه بره یا نه. اگر سخن متوجه اون کسانی بود که به همراه او هستن، مؤمن محرم المؤمنه، اون وقت برداشت شما برداشت درستی بود که داره به اونا میگه شما محرمید رعایت کنید، ولی اینجا داره به اون میگه میتونی به اونها بری. چرا؟ برای اینکه در امنیتید، اونا رعایت میکنن، اینجوری میخواد بگه. ولی زاد در این مقام اون برداشت خیلی شاید تام نباشه. و چرا؟ اگر مقام اون طرف بود سازگار بودی. مزالک البته یک اشعاری داره، بعد اشعار در این هست، نمیشه این دقت صاحب جواهر رو نادیده گرفت، یک اشعاری داره. حالا تعبیر ایشون هم تعبیر صاحب جواهر همین بود که البته ایشون داره که اگر این عبارت ایشون باشه، اینی که در موسع نقش شده، حالا تعبیر صاحب جواهر هم دیدیم، ولی تعبیر ایشون داره که من النصوص، بله بله، این متن جواهره بخونید.
بله جمله من النصوص الدال على صحبت غیر المحرم فی طریق الحج و غیره، لأن المؤمن ولی المؤمنه و غیر
المؤمنه. بله بله، حالا دالش رو بر اون میگه، شد حالا شد کلام ایشون ظهور در دلالت هم باشه، ولی دلالت که نیست، به خاطر این وجوهی که گفتیم هر دو سه تقریر اون سه تقریر ما عرض کردیم، خیلی سریع هم من عبور کردم، ولی حالا این رو بازم میشد مقدار بیشتر دقت کرد، ولی من اصل مطلب رو عرض کردم که سه تقریر همش رو میتوان اشکال گرفت، منتها معذالک بی اشعار نیست، بی اشعار به این نیست که خلوت به ماهیه وقتی که در معرضیت فساد نباشه، التزاز نباشه، ریبه نباشه، نوعاً هم در معرض فساد نباشه، بعید نیست که اشعاری به این مسئله داشته باشه. خب این هم از فرمایش های ایشون و نکاتی که افزوده شد برای قول به کراهت. صلی الله علیه و آله. هر چه وارد بشیم نمیرسه بسیار.